الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما سروران مکرم در ارتباط با مسئله وضع رسید به حقیقت وضع بر اساس تحلیلی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودند. و عرض شد که در باب حقیقت وضع ما اگر دو مطلب را کنار بگذاریم و دو تا اشتباه جلوی دو تا اشتباه را بگیریم، یکی این که وضع را یک رابطه ذاتی غیر جعلی بدانیم، دیگه من توضیحات چه دادم جلسات قبل حیث ارتباط این بحث با واضح رو فعلا ندیده بگیرید، خود به خود منطقا از توش در میاد. اگر کسی گفت یک رابطه واقعی غیر جعلیه، دیگه واضح نمیخواد، خالق میخواد. در واقع چه ما وضع را یک رابطه ذاتی غیر جعلی بگیریم اگر این مطلب رو گفتیم، یا اینکه وضع را یک رابطه جعلی بدانیم اما این جعل که به دست واضع و جائز صورت میگیره یک رابطه حقیقی و واقعی به حساب بیاد. ایشون این دوتا را رد کرده و گفتن اگر کسی وضع را در ارتباط با وضع اینا را نگه و اینا را ملتزم نشه، تازه زمینه کار شروع میشه که خلاصه بحث رو ادامه بدیم. ما این توضیحات از فرمایشات ایشون دادیم و از روی توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد فرمایشات شاگرد بزرگوارشون استاد از این مشعنمون مرحوم از فاضل رضوان الله تعالی علیه در ترتیب و تنظیم فرمایشات استادشون خیلی ناتمام و ضعیفه. بعضی از ضعفاش رو بنده قبلا عرض کردم، یه ضعف دیگه شو در ذیل این بحث بگم بعد بحث جعل و اعتبار رو شروع کنیم. ایشون در جلسه 33 درسشون که بنده نوشتم یک خلاصه تعبیری دارم که بعد از آنکه ذاتی بودن دلالت رد شد و ثابت شد واضع خداوند نیست، باید حقیقت و ماهیت وضع را تعریف کنیم. بعد میام میگن اولین تعریف، تعریف آخوند، نظریه دوم را محقق خویی از بعض اعاظم نقل فرمودن. بعد خودشان جوابی دادن که ایشون میفرماند به نظر ما کافی نیست و باید طور دیگری جواب داده شود، اما اصل نظریه بعض اعاظم بر اساس نقل محقق خویی و ملازمه واقعیه ایست بین لفظ و معنا. خب شما اولا معلوم شد برامون که تو ترتیب اگر شما درست بیان میکردید نظریه استادتون حضرت امام را، جای این حرف اینجا نیست، جای این حرف قبل از این بحث هست. یعنی شما یک رابطه واقعی را باید اول مطرح میکردید که این رابطه واقعی دو تا فرق توشه، یک رابطه ذاتی یک رابطه جعلی، اما هر دو رابطه واقعیه. این وقت اونجا اول خوب رسیدگی میکردید و مطابقه با فرمایشات استادتون پنبهش رو میزدید، اما علت شروع پیش همون مطالبی بود که گفته شد که مثالی اونجا انضباط مطلب به هم خورده، معلوم نیست که ملازمه طرفینش چی هست، ذاتی چیه، اون رابطه بین لفظ و معنا، حیث انتقال، حیث چیز دیگر، اصلا شلوغ بلوغه. به این دلیل اینجاش اونجا خواهد که شما اگر بخواهید نظریه محقق خویی را از بعض اعاظم، حالا به نظر میرسه ممکنه عبارتی که ایشون نقل میکنن به فرمایشات مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی بخوره که ما گفتیم یک رابطه، الان توضیح میدن ایشون یک رابطه جعلی اما واقعیه. البته عبارات محقق آقا ضیاء در اون نقلی که حضرت امام توی درس دوره اولشون داشتن مفصله، امام هم خیلی مفصل افتاده به جونش که لازم وجود چیه، لازم ماهیت چیه، اصلا ملازمه چیه، ملازمه ازلیه، غیر ازلیه، رابطه اش چطوره، یک بحثای بسیار مفصلی حضرت ما وارد شده که خب دیگه ما با توجه به این که دیگه اصل مطلب خیلی شده دیگه معذوریم از این که بخوایم حالا همه اونا رو بگیم و رد کنیم و بحث کنیم. اما اگر کسی اون مطالب رو بلد باشه، هم نقل معمای فاضل خیلی ناتمام و ناقصه، هم نقدشون و هم نقد در واقع آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ما، اینا واقعا نقدی که به این نظریه کردن خیلی شلوغه. حالا من مطلب رو همتون برای تو خلاصشون میگم، ببینید که انصافا چطوری رضیه گفتن ما هم میمداری لابده، به خاطر این که تصویری که اصرار داریم، تصویری که حضرت امام ارائه میکنه که به نظر ما از بسیاری از این ضعف ها مسمومه، اون خوب بیان بشه، یعنی تو ذهن بیاد که ایشون پلدهی و منطقی آمده بحثاش رو ردیف کرده، بعد هم رسیده به یه جای درست. خلاصه نظریه بر اساس نقل محقق خویی اینه که بعض ملازمه واقعیش بین لفظ و معنا که به دست واضح تحقق پیدا میکنه. بعد هم ایشون شروع میکنه توضیح دادن، حالا به طبع خدا آقای خویی که نگید این ملازمه از جنس کدومی که از مقولات عشره. آقای فاضل هم بعد حالا همون توضیح رو تقریت میکنه و توضیح میده که کی گفته همه چیز تو مقولات عشر میگنجه، مگه همه چیز تو مقولات عشر میگنجه؟ بعد شروع کرد به نقد کردن، بله مگر بین نمیدونم تعدد اله و فساد عالم که ملازمه وجود داره، این ملازمه باید بره حتما تو خلاصه مقولات عشر رو از اینجور حرفا که خلاصه حالا اگر کسی حیث مقولات عشر رو ببینه، حیث مقولات نسبیه رو بررسی بکنه، بحثش رو روشن بکنه که اینا مقولات نسبی در معقولات ثانی فلسفی جا میگیرن یا در معقولات اولا جا میگیرن، اگر اینا جدا میشن از هم، حیث جدا شدنشون از هم چی، اصلا چنین سوالاتی اصلا به ذهن خطور نمی کنه. شما اگر یه ملازمه درست کردید، حتما این ملازمه خارجیه یا غیر خارجیه، اگر غیر خارجیه در تحت مقولات عشق جا میگیره یا جا نمیگیره، خب اینا هم بحثای بسیار قوی است که شما در فلسفه باید رسیدگی کنید که آیا مقولات ثانی فلسفی حالا به هر مبنا و اصطلاحی که بگید منشأ انتزاع دارن یا خارجیت هم پیدا میکنن. اگه خارجیت پیدا میکنن داخل در مقولات عشقن یا بیرون از مقولات عشقن؟ خب این بعد اصلا جای خودش خلاصه فاز بنده خدایی هم که مفتن مقولاتش، اونا میگفتن حرفشون استقرائیه، نمیگفتن یک خلاصه حس عقلی دارن، نه نه ایها خلاصه، حالا یه بحث مفصل اینجا دارن بعد که در واقع رد کنن به این که این ملازمه واقعی نیست، چون نمیشه کسی بگه ملازمه هست داخل این چیز از مقولات عش نیست. بعد هم جواب میدن که نه ما دلیلی نداریم برای که ملازمه ها داخل در حتما داخل در مقولات عش تثبیت بشه. بعد که این در واقع حالا گفتش میود برای تقویت این نظریه که پس ما میتونیم یه ملازمه واقعیه خارج از مقولات بفرمایید عش داشته باشیم، آن خوی اشکال میگیرن که خب این ملازمه برای چیه؟ این ملازمه برای عالم یا برای جاهل یا برای مطلق عالم و جاهل؟ اگر خلاصه برای مطلقه، پس ما نباید جهل به لغت داشته باشیم، اگه برای همه است، اگه این ملازمه که به وجود آمده برای همه است، نباید جهل به لغت داشته باشیم. بعد اما اگر برای عالمه، بعد آیه فاضل می‌فرماید ما در دوره گذشته گفتیم این حرف یه شبه دوره، چون شما در واقع بازگشت حرفتون اینه که جعل تو حاضر لفظ لحاظ المعنا للعالم به حاضر، خلاصه جعل به طوری، چون عالم به لغت یعنی عالم به این ملازمه، پس شما که انهو گفتی قرار دادم این ملازم یه رابطه ایجاد کردم بین لفظ و بین معنا، برای کی؟ برای کسی که عالم به این ملازمه هست. خب این چه باز اصلا نفهمیدی دوره یعنی چی؟ نه اصلا نفهمیدیم دوره یعنی چی، چون کی گفته قایت قیده؟ اگه گفتیم برای جاهله یا برای عالمه، این برای او که نمیشه موضوعی، ببین شما آیت کارتون هیچگاه قید موضوع کارتون نیست، بعض وقتا هم همه اب نداره. اگر منظورتون اینه که قید موضوع باشه، این تعبیر کافی نیست. شما بگید آقا برای مطلق گذاشتی یا برای عالم، فرض کنید من جاهل قرضم اینه که این ملازمه رو برای عالم انجام بده، قرضم اینه، یعنی تو موضوعش هم قیده بفرمایید عالم رو قرار میدم، نه من قرضم اینه این ملازمه رو برای عالم قرار بده، خیلی خوب ملازمه رو هم به وجود میارم، اما بین مطلق لفظ و مطلق من
حالا شما
تمسکتشون
به
لفظیت
باشه، اگر
قید
نباشه
نمیشه دور، نه یه حرف دیگه هست رو همه یه هر حرف رو درستی میشه، خب اینا که اینطور نمیگن. شما بگی آقا یه ملازمه واقعی بین لفظ و معنا من درست میکنم، چرا میگی بخاطر آله، با این که اصل حرف درست نیست. مگه کسی که اگر شما یه ملازمه بین لفظ و معنا درست کردی قرضت هم عالم نبود، تا تو درست کردی همه علم پیدا میکنن داشت، به اون هنوز تو ذهن مبارک حیث ملازمه با حیث بفرمایید انتقال، حالا بعد این مدام اینو درست میکنه. خیلی بعد قشنگ من تعجب میکنم که این مطلبی که ایشون اینجا میگه چرا برنمیگرده کل اون حرفای قبلی رو درست کنه. یعنی اگر شما بیاد یه ملازمه واقعی بین لفظ و معنا درست کنید، شما جلسه قبل هم گفتید اینو میگفتید، یه اصلیش در نمیاد که همه علم بهش میدادن. یا اگر شما این ملازمه واقعی رو برای سن خاصی درست میکنید، برای ایرانی ها ملازمه درست میکنید، حالا این تو موضوعش ایرانی بودن خشیدی تخلیجی، شما قرض دیدی نیت دیدی برای ایرانی ها این کارو بکنید، برای شیعه ها این کارو بکنید، برای مسلمان ها این کارو بکنید، چه داره قرض اینه مگه این نمی کنه قیل، یعنی واقعش نمی فهمیم که این حیث دورش چیه، حیث فلانش چیه، اصلا نمی فهمیم یعنی چی. حالا ایشون میگه که خلاصه ما آقای خویی فرموده اگر برای مطلق چنین ملازمه ای که باید جاهلی نداشته باشیم، اگر برای بفرمایید اگر برای مطلق نیست برای عالمات، یه حالت دوم پیش میاد. بعدشون میفرماد البته ما به نظرمون اساس اشکال باطل، زیرا قائل میگه باید ایجاد ملازمه واقعی بین لفظ و معنا و این ربطی به عالم و جاهل ندارد و اصلا شخص مطرح نیست. در طول تاریخ بعضی این ملازمه را میدانه، بعضی هم حق بسیار شده
لفظ و انتقال
نه نه الان اون ملازمه الان داره اشاره میکنه، الان که داره این مطلب رو میفرماد آقا تازه مطلب برگشت به حرفای حضرت امام، یعنی تازه برگشت به اون ارتکاز درستی که قبلا همین حرفا رو نفهمیدیم چون اختلاف شده. بعد خب پس خلاصه آخرش پس ایشون میگه اشکال، پس ما قبول نداریم اینطور نقد کنید، نقد کافی نیست، وارد نیست، به خاطر اینکه ملازمه بین ذات لفظ و ذات معنا برقرار شده توسط واضح، یه ملازمه جعلیه که واضح ایجاد کرده، بعضی ها میدونن بعضی ها نمیدونن، به حرف خوبیه. حالا اشکالش چیه؟ بله ایشون میگه البته اشکالش اینه که در عبارت محقق، اشکال دم دستیش، حالا اشکال نهاییش عرض میکنم، در عبارت محقق خویی که ایشون کلام بعض اعاظم رو نقل کرده، کلمه ایجاد نیست، کلمه ایجاد نیست، نگفته ایجاد کنه یه رابطه رو واقعا بین لفظ، ذات لفظ و ذات معنا، ولی خب ما میتونیم بهش اضافه کنیم که البته به نظر من اینم کم لطفیه، چون کلمه ایجاد که مهم نیست، اگه شما گفتید رابطه واقعی بین لفظ و معنا، حیث رابطه واقعی بین لفظ و معنا قید از حیث انتقاله. ببینید شما جا نه ایشون بخواد بگه، یعنی این توجیهی که ما کردیم به نفع قائل اون نظریه تو عبارت خودش نیست، چون کلمه ایجاد تو عبارتش نیست، نه ایشون این نظریه رو برگردون به ایجاد یک رابطه واقعی بین لفظ و معنا، ما میخوام این کلمه ایجاد نمیخواد اصلا. آقا وقتی کسی خودش آمد گفت یه رابطه واقعی بین لفظ و معنا وجود داره، این چه کار داره به باب انتقال؟ در واقع فرق ای آقا با شما فقط تو جعل معنای جعله. تو میگی جعل یعنی اعتبار، انتقال متوقف بر علم به این اعتباره. اون میگی جعل یعنی یک رابطه آقا واقعی، خب این انتقال متوقف بر علم به اینه. مثل اون جلسه من اخیرم علم به ما برای انتقال به بسیاری از واقعیت های عالم تا آگاهی پیدا نکنیم، تا علم به ملازمه پیدا نکنیم منتقل نمیشیم. انتقال یه حیثه، اینا یه حیثه دیگه. خلاص ایشون اینا رو میگه، بعد میگه اشکال دیگه وجود داره. و اون اشکال اینه که در باب ملازمات، محقق خراسانی در جای خودش گفته ملازمات باید ازلی باشن، ملازمات یا نیستن یا اگر هستن باید ازلیت داشته باشن. در کفایی داریم این بحث، بحث خیلی خوبی هم هست که ما خلاصه بحثی داریم که این ملازمات واقعش باید ما نفهمیدیم. ملازمات باید ازلی باشن اگر برگرده به متن واقع. خب یه حرف اگر بر نگرده به متن واقع. ببینید من یه مثال دیگه بزنم که سپنده عرضم رو کاملا منتقل کنم. ما یه بار تو متن واقعیم، تو متن واقع یه بار یه ملازمه ذاتی و ازلیه، یه بار یه چیزی با یه چیز دیگری رابطه داره، اما وقتی بود رابطه داره، نه وقتی، نه مطلقا. رابطه واقعی هم هستان، اما وقتی ایجادش کردید داره. حالا یه کسانی نگاه میکنن به حیث ملازمه میگن ازلیه، به نوع ملزوم و لازم نباشن. یه دفعه یه کسانی نگاه نمیکنن به حیث ملازمه، به خارجیت ملازمه نگاه میکنن. خارجیت ملازمه متوقف بر تحقق ملزومه. یه بار دیگه ببینیم اینا رو ما تو فلسفه یاد میگیریم. شما میگید یه ضرورت ازلی داریم یه ضرورت ذاتی داریم. ضرورت ازلی متوقف بر وجود موجود نیست، لذا هم ملازمه ازلیه هم خارجاً ازلیت داره، یعنی واقع تحقق پیدا کرده، چون بالاخره تحققش برمیگرده به این. به عبارت اخرى حضرت آقا شما تو اولش بود گفتید ملازمات چگونه وجودی دارن، سوال کنید از شما چگونه وجودی برای ملازمات قائلی. اگر ملازمات را انتزاعیات میدانید و انتزاعیات را خارجن به این وجود منشأ انتزاعشون موجود میدونید، پس با ملزوم نداشت باشید ملازمه خارجن ندارید. اگه ذاتی این بنده خدا که گفتن چه اشکال داره؟ میخوام بگن اگه شما ایجاد کردید هست تو خارج. تازه اینایی که میگید تو واقعیات میگید، تو بین دو تا امر اعتباری که این خبرها نیست. ما وقتی که بین دو تا امر اعتباری هستیم، آقا ببخشید سلام علیکم اومدید، آقا من الان از 15 میام بیرون خدا حافظش، بین دو تا امر اعتباری از این خبرها نیست. بله رابطه رو واقع، نه من میخوام به ایشون عرض کنم شما که مسلط شدید به نه باشه داره تمسک میکنه به عبارت محقق خراسانی که ملازمه ازلیه. ملازمه ازلیه انشاءالله بعدا میگیم یه بحث غلطی تو نجفی ها را افتاده که فرق بین ملازمه حیث مدرک عقل نظری و عقل عملی چیه. ما انشاءالله بعدا تو اصول اینو درست کردیم، کاملا معلوم میشه که فرقای اینا چیه. لذا ملازمات ازلی هست و مدرک ملازمه ازلی در واقع عقل نظریه. یه بحث مفصلی باید ببینیم اون جایی که ما یک با طرف این ملازمه اعتباری هست میتونیم ملازمه ازلی از باب ادراک عقل نظری پا بگیره. جنسن دارم این دفعه بحث میکنم، کاری ببینیم اون بحث هم تو واقعیات خارجی بود، اونجا مشکل نداشتم. نمیگه، ما هم بگیم نمی کنه همین دقیقه هر دل بی خوده چون ملازم عقل نظری درک میکنه، یعنی بین دو تا اعتبار عقل نظری میفهمه که رابطه واقعی وجود داره. این چه حرفیه؟ بله یک ملاحظه هم داره. حالا من فعلا ورود نمیخوام بکنم به همش، اما اصل مطلب درست نیست. حالا هر مقدارش هم بخوام بگم، لیکن ما نمیفهمیم که این حرف ها سر از کجا در میاره. این حرف آخری سر از این در میاره که امام بفرماد این حرف ها لایز قائله. یعنی شما یه چیزی رو میخوای قرارداد رو ببرید چیزی تو متن واقع، اینو نمیشه با اون ادبیات رد کرد. من تعجب میکنم، خب چرا ما از ادبیات غلط اوتوری استفاده کنیم؟ ما هر دو خودمون رو بزنیم. آقا ما نمیتونیم بین حقیقت و اعتبار رابطه اینطوری تعریف کنیم، نمیتونیم. لذا اگه مسئله اعتبار قرار داره، نه ازلیتی داره نه ابدیتی داره. اگر هم تو متن واقعی باید بین ضرورت ملازمه‌ای که در ضرورت‌های ازلی داریم با ملازمه‌ای که در ضرورت‌های ذاتی داریم فرق بگذاریم. وقتی من میگم فرق بگذاریم، فرق تو تحقق عرض میکنه نه تو ادراک. چون ما و تو عالم فلسفه اگه اینا رو معقول ثانی تصویر کردیم، بهترین حالتش اینه که من برای اینا موجودیتی به عین وجود موضوعشون درست کنم. خدا موضوعشون وجود نداره، وجود نداره. اون بنده های خدایی که ناظرن، خلاصه عرض ما اینه، یا ببریدش تو واقعیات نقد واقعیش کنید با ادبیات خودش اونطوریش کنید، یا بیاریدش تو اعتباریات اینطوری تو اعتباریش کنید، اینطوری علکی قاطیش نکنیم خلص حقیقت و اعتبار. جاش هم حضرت آقای جانی جای این حرف تو همون روال خودشه. شما یک بار یک ضرورت ذاتی، یک رابطه ذاتی غیر مجهول قائلید اینطوری، یک بار که جعل تعلیفی نپذیره، یک بار جعل تعلیفی پذیره. این جعل تعلیفی پذیرفتنش از باب جعل تعلیفی خانه ناقصه و وجود رابطه. این وجود رابطه به این وجود موضوعش باید موضوع موجود باشه، و ازلیتی که شما دارید درست میکنید نمیفهمید تو واقع یعنی چی. تو عالم اعتبار که اصلا نمیفهمید که ما بیاییم یک رابطه واقعی را برای دو امر اعتباری تصویر کنیم. اینم حالا داشته باشید که دیگه تمام کلام باشه. از حتی آی سبحانی ندیدم چنین مطلبی را که خلاصه یه چنین مسامحه در فرماشات ایشون باشه، ندیدم انصافا. اما از در فرماشات ایشون بود، ما هم چون نوشته بودیم و جا داشت که این نکته هم درست بگیم و کاملا دقیق بکنیم فرمایش حضرت امام رو، و شاهد صدقی هم باشه بر عرائض جلسه قبل ما خیلی که مطلب که انتقال قید از رابطه واقعیه. تا انشاءالله حالا که اینا دیگه تقریبا تنظیم شد، بریم سراغ اصل مطلب حضرت امام که ببینیم اگر یک رابطه جعلی و قراردادی درست کردیم، بین اصل و نتایج و ثمرات این رابطه چطور باید تفکیک قائل بشیم، و نشون بدیم که همه کسانی که خواستن اینجا سخن بگن دوچار چه مشکلی شدن. تا انشاءالله ببینیم
نسبت نایمیرم
یادم بیارم براتون بخونم، با هم نیورم اگه خودتونم بیارم یادی توی فرصتی من پس آقای اکبر فردا وقت فلسفه، آقایان فردا وقت فلسفه به کلاس تحصیل